سوال دیگرمون. خب آقای سالمپور، من یه کارآفرینی میخوام بکنم، میخوام برم در صنعت گل و گیاه که خیلی بهش عشق میورزم کار کنم. پول ندارم، چطوری من رو به مالی خودم رو تامین کنم؟ چون برحال الان جوونا اکثرا دارای پول فرابون نیستن یا کم پول هستن، در هر صورت نیاز به کمک دارن، برحال اشتغال زایی هم باید بشه. چجوری من میتونم منابع مالی خودم رو تامین کنم؟
خدمتتون عرض کردم که دوتا مؤلفه اصلی یعنی زمین و آب برای احداث گلخانه خب جزو لزوماته.
اونم پول میخواد.
بله، میخوام به همین برسم که ما در بخش گلخانه های تجاری اگه متقاضی خودش زمین مناسب داشته باشه که فبه المراد، اگر نداشته باشه وزارت جهاد کشاورزی از طریق شرکت شرکای کشاورزی یه سری از زمین‌های مناسب در سطح کشور رو مطالعه و انتخاب کرده، زیرساختاشو انجام داده و در قالب واگذاری به افراد کارآفرین، سرمایه گذاران و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی به صورت شرایطی و تسهیلاتی عرضه می‌کنه. یعنی جوانای عزیز و فارغ التحصیلان عزیز که زمین ندارن میتونن به شرکت شرکای کشاورزی هم در استانها و هم در تهران مراجعه کنن و سایت هم دارن و اطلاعات اینجور زمین ها و مجتمع های گلخانه ای رو احصا کنن و بر حسب حالا وجود امکانات و نیازشون انتخاب کنن. 30% مبلغ زمین رو به صورت پیش پرداخت اولیه میگیرن و بقیش هم قسطی. و متقاضیانی که خودشون زمین و آب دارن،
بله،
باز دو تا راه دارن، یا اینکه خودشون پول دارن و میتونن سرمایه گذاری کنن به صورت خود اجرایی که ما بر اساس آمارهایی که از استانها جمع بندی کردیم حدود 45% گلخانه‌های کشور به صورت خود اجرایی بوده، یعنی خود متقاضیان با سرمایه خودشون سرمایه گذاری کردن و این نشون دهنده اینه که بخش گلخانه‌ها به اون درجه از سوددهی رسیده که سرمایه گذاران و کارآفرینان ما به این سمت سوق داده شدن. و اگر سرمایه اولیه رو نداشته باشن، دولت تسهیلات بانکی با سود مناسب و پایین و طول مدت بازپرداخت طولانی تر نسبت به سایر تسهیلات در اختیار این عزیزان قرار میده. 80% کل سرمایه گذاری گلخانه رو طبق طرح توجیه فنی اقتصادیشون میتونن تسهیلات بانکی دریافت کنن.
صحیح. حالا که در مورد شهرک‌های کشاورزی و تسهیلات برای کسانی که میخوان کارآفرینی رو شروع کنن در صنعت گل و گیاه صحبت کردیم، چقدر خوبه که با آقای سعدالله اسکندری، یکی از فعالان این حوزه، هم به گفتگو بنشینیم. ایشون مشاور ارشد تولیدات گلخانه‌ای هستن که سلام بهشون میکنم، خوش آمد میگم و عرض ادب. آقای اسکندری،
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر کنم بهروزی و تمامی شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سمت شما مشاور ارشد تولیدات گلخانه‌ایه، چه مشاوره شما میدید؟
عرض کنم خدمتتون، بحث مهمی که در زمینه گلخانه ها بسیار مهم هست اینه که ما بتونیم در حقیقت دانش فنی و روش های تخصصی در زمینه گلخانه ها رو بتوانیم در داخل کشور اجرا بکنیم این سیستم ها رو.
بله.
بنابراین اون چیزی که بنده سعی کردم در بحثی که با سرمایه گذاران محترم داشته باشم این بوده است که بتونیم این سرمایه گذاران را هدایت بکنیم برای انتقال دانش فنی به روز تولید محصولات گلخانه، به خصوص در زمینه کشت هیدروپونیک و گلخانه های شیشه‌ای با سیستم های تکنولوژی به روز دنیا. که هدف عمده این فعالیت در حقیقت افزایش راندمان تولید در واحد سطح، تولید محصول سالم، کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری مصرف منابع مثل آب و انرژی و نیروی کارگری، استفاده بهینه از منابع و نهادهایی هست که در زمینه گلخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره.
صحیح.
اینا شاخص‌های کلی و اهداف اساسی هستند که در برنامه‌ریزی برای تولید محصولات گلخانه باید در نظر گرفته بشه.
خب جناب اسکندری، دانش فنی رو میخواید شما در کشور اجرا کنید، آیا فقط با سرمایه گذاران در ارتباط هستید تا افزایش راندمان تولید و بهره وریتون بالا بره یا نه؟ به غیر از سرمایه گذاران با خود کشاورزان یا کسانی که باغدار هستن هم ارتباط برقرار میکنید؟
هیچ فرقی نمی‌کنه. در حقیقت هر کسی علاقمند باشه در زمینه تولید محصولات در محیط‌های کنترل شده فعالیت بکنه، ما یا هر به اصطلاح کارشناس متخصص فن میتونه حمایت بکنه و کمک بکنه به این بحث. ولی مهم این هست که اون فرد قابلیت به اصطلاح اجرای کردن این سیستم و دانش را داشته باشه و سطح سرمایه‌گذاریش در حدی باشه که فعالیتش توضیح داشته باشه. متأسفانه این نظر شخصی بنده است، بعضا سرمایه‌گذاری‌ها در سطح بسیار خرد انجام میگیره که نمیشه در این اشل‌های کوچکتر مجموعه تکنولوژی‌های بروز را در اونجا استفاده کرد و باعث در حقیقت ایجاد تحول در اون بخش شد. بنابراین اون سرمایه‌گذار یا اون فرد، هر کسی که به قول شما حتی خود کشاورز داره عمومی هم میتونه باشه، و سطح فعالیتش رو طوری تعریف بکنه که مجموعه سرمایه‌گذاری اون شخص با مشارکت حالا بانک یا سایر نهادها یا سایر سرمایه‌گذاران بتونه توجیه پذیر باشه و بازگشت سرمایه به موقع باشه و از تکنولوژی های خوب استفاده بکنه که محصول سالم با قیمت تمام شده پایین‌تر به دست بیاره.
بله، شما چطوری این تکنولوژی روز رو به خدمت میگیرید؟ آیا به نمایشگاه های مختلف میرید و بهره میبرید و اطلاعات کسب میکنید یا مطالعه میکنید یا با کشاورزان و یا متخصصین دنیا در ارتباط هستید؟
بنده اینو بر اساس تجربیاتی که با شرکت های سرمایه گذار داشتم خدمتون عرض میکنم. یعنی ما برای سرمایه گذاری در این زمینه یا فعالیت در زمینه ایجاد محیط های کنترل شده شاخص لازم هست ببینیم، باید آخرین تکنولوژی هایی که شما هم اشاره فرمودید بهش دسترسی داشته باشیم. زمینه مساعدش اینه که این افراد بروند و اون دانش و تکنولوژی رو در عرصه تولید ملاحظه بکنن.
بله.
و در حقیقت اون تکنولوژی رو، بعضا کل تکنولوژی ضرورتی نداره که حتما از کشورهای خارجی و اکثرا اروپایی وارد بشه. بنابراین می شود با به اصطلاح تغییر و به ایرانیزه کردن این سیستم ها نسبت به ارتقای دانش تولید در گلخانه ها کمک کرد. همونطور که شما فرمودید، شرکت در نمایشگاه ها، بازدید از فعالیت های پیشرو در سطح جهانی در کشورهای مختلف و حتی در داخل کشور میتونه کمک بکنه به اصطلاح ارتقای سطح دانش فنی این محصولات گلخانه‌ای. البته بحثی که بسیار مهم هست نیروی انسانی متخصص و کارآمد و کارشناسان متخصصی هستند که باید به صورت تخصصی آموزش داده بشن در این گلخانه‌ها بتونن فعالیت بکنن. چون تولید محصول گلخانه‌ای به صورت گسترده متفاوت هست از تولید در فضای آزاد و هر فعالیتی باید به صورت تخصصی تحت کنترل قرار بگیره، چون محیط کنترل شده است. بنابراین تغییر یک پارامتر مثل رطوبت، تغییر یک پارامتر دیگری مثل دما و شدت نور، تابش نور، ابرناشی، اینا هر کدومشون میتوانند در سطح گسترده‌ای در تولید در داخل گلخانه دخالت داشته باشند. بنابراین علاوه بر تکنولوژی‌های متعدد باید این قابلیت را داشته باشیم که بتونیم از نیروهای کارآمد و توانمند در داخل گلخانه استفاده بکنیم.
درست.
تا به اون اهدافی که مورد نظر اون است، افزایش راندمان، کاهش هزینه تولید و بهبود کیفیت تولید، به اینا برسیم.
آقای اسکندری، این کارشناسانی که شما میفرمایید به صورت مجانی میرن دوره میبینن و دانش تولید رو کسب میکنن یا با هزینه خودشون؟
من یه تجربه‌ای را خدمتتون عرض می‌کنم.
بفرمایید.
از شرکت‌هایی موجود بودن در سطح استان آذربایجان شرقی که اینا در حقیقت در موقع سرمایه‌گذاری، چون می‌دونستن دارن فعالیت می‌کنن، برای فعالیت لازم است نیروهای تخصصی را به کار بگیرن، افرادی را جذب کردن، استخدام کردن و مدتی آموزش دادن و بعد از اینکه کارهای عملیشون شروع شد، اینا را اون افرادی که توانمند بودند جذب کردم و به صورت افرادی که میتونن داخل گلخانه فعالیت‌های را مدیریت بکنن و هدایت بکنن به کار گرفتم و الان هم در سطح گسترده‌ای دارن فعالیت میکنن. روش دومی هم که اخیراً متداول شده استفاده از نیروهای کارورز هست که این قانون کارورزی هم از سال 96 به اصطلاح متداول شده. میشود کارشناسان مختلفی را به صورت کارورز بخش‌های اقتصادی اونایی را که نیاز دارن جذب بکنن ضمن ارائه آموزش به اینها توانمندی این افراد را بسنجن و نهایتاً از این افراد برای استفاده در فعالیت تولیدیشون استفاده بکنن.
خیلی خوبه آقای اسکندری، چشمنداز صنعت کلان گل و گیاه رو در کشور چطوری میبینید شما؟
من فقط به این معتقد هستم که مسیر حرکت با توجه به بحران آب و مشکلاتی که در عرصه‌های منابع طبیعی وجود دارد، به این مسیر هست که ما باید فعالیت را در محیط‌های کنترل شده توسعه بدهیم و داره توسعه پیدا می‌کنه.
درست.
ولی دو تا بحث کلان به عنوان مشکلات اساسی اینجا مطرح هست. اگه اجازه بفرمایید نرم من یه اشاره داشته باشم. یکی بحثی از تغییر مقررات و بحث‌های ثبت سفارش و به اصطلاح دستورالعمل‌های گمرکی که برای وارد کردن یا آزاد کردن کالاهای ضروری که به اصطلاح اساس تولید در محیط‌های گلخانه‌ای است یا محیط‌های کنترل شده است، اینا باید تا حد ممکن تسهیل بشوند، کمک بکنه. با دیدگاه کارشناسی بنده همینطور عرض نمی‌کنم که هر چیزی به هر شکلی وارد بشه یا در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیره، ولی اون چیزی که ضرورت داره وارد بشه باید از اینا حمایت بشه.
صحیح.
دومین بخشی که باید بیشتر بهش توجه داشته باشیم بخش کشاورزی، یکی از بخش‌های آسیب‌پذیر در بخش‌های سرمایه‌گذاری یا بخش‌های اقتصادی کشور است و به خاطر همین اگه افرادی پیدا میشن که در زمینه تولید محصولات گلخانه‌ای و یا فعالیت در محیط‌های کنترل شده فعالیت بکنن، با توجه به اینکه اینا هم اشتغال بالایی دارن هم این مملکت این پتانسیل رو داره که در این زمینه توسعه بیشتری داشته باشه، بله، در مقایسه با بعضی از صنعت‌های متفاوت، بنابراین لازم است از نظر تسهیلاتی کمک‌های لازم و کمک‌های کافی به این قبیل کارآفرینان، اشتغال آفرینان بشه که بتوانیم حداقل در این زمینه به اصطلاح به موفقیت‌های خوبی دسترسی داشته باشیم.
انشالله. خیلی خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما، برای صنعت گل و گیاه در کشور بهترین ها را آرزو میکنم. انشاءالله که شهرک های کشاورزی بتونه تسهیلات بسیار خوبی به کارآفرینان بده که بتونن در این حوزه فعالیت بیشتری کنن، هم اشتغال زایی کنن و همین که به اقتصاد مملکت ما کمک وافی و وافر بشه. سپاسگزارم از شما جناب آقای سعدالله اسکندری، مشاور ارشد تولیدات گلخانه‌ای و یکی از فعالان حوزه صنعت گل و گیاه. سپاس. خدا نگهدار. خب برنامه گلستانه رو میشنوید از این رادیو، رادیوی شما، یعنی رادیو اقتصاد. هدفش چیه؟ از تأثیر رشد صنعت گل و گیاه در اقتصاد کشور ما صحبت میکنیم و بیان میکنیم ظرفیت های موجود در کشور رو، البته با نگاهی علمی و بهره‌گیری از تکنولوژی های جدید دنیا. راجب چی صحبت میکنیم؟ راجب این که چطور میتونیم ما یک گلخونه رو راه اندازی کنیم. مهمان برنامه چه کسی هستن؟ آقای مهندس داریوش سالمپور. 30,36,37 برای چیه؟ برای اینکه شما پرسش‌های خودتون رو از ما بپرسید و ما پرسش‌هاتون رو پاسخ میدیم از طریق کارشناسان برنامه گلستانه. خب جناب سالمپور، در این دقایق پایانی برنامه بفرمایید که کسانی که میخوان شروع به کار کنن در گلخانه ها یا گلخانه هایی رو تأسیس کنن به چه منابع انسانی نیاز دارن؟
برای گلخانه های تجاری خب متقاضی رفته، درخواستشو داده، پروانه تأسیس گرفته، حالا یا با سرمایه گذاری خودش یا با سرمایه گذاری دولتی و تسهیلاتی میخواد این اقدام رو انجام بده. به ازای هر هکتار گلخانه ما به طور متوسط بین 8 تا 12 نفر نیروی انسانی شاغل ایجاد میشه، یعنی شغل دائم و پایدار ایجاد میشه. برای اداره گلخانه خب به تبع مدیر گلخانه لازمه، مسئول فنی تولید، مسئول فنی مبارزه با آفات و بیماری‌ها مسئول فنی تغذیه
بله.
و مسئول یا تکنسین فنی تجهیزات و تأسیساتی که در گلخانه به کار رفته نیاز هست، یعنی یه سرمایه گذار یا خودش دانش کشاورزی یا یکی از این دانش‌ها رو داره یا از طریق سازمان نظام‌مرزی کشاورزی منابع طبیعی یا بخش خصوصی یا از کشورهای دیگه حتی میتونه به صورت سوپروایزرها به خدمت بگیره برای برنامه‌ریزی کشت و کار و برنامه‌ریزی تغذیه و مبارزه با پیشگیری و مبارزه با آفات و امراض و تولید محصول سالم و به تبع برای تجهیز و تعمیر و رسیدگی به تجهیزات و تأسیسات مثل کنترل اقلیم، پرده‌های سایه‌انداز، سیستم‌های سرمایشی، گرمایشی و بخش‌های مختلف بستر کشت. من خدمتتون عرض کنم در صحبت‌های آقای مهندس اسکندری هم خب اشاره شد که کشور ایران به خاطر مشکلات آب و بحران خشکسالی که طی سال‌های اخیر گریبانگیر ما شده، ما برنامه مدون و تصویب شده ای داریم برای توسعه گلخانه‌ها طی 10 سال آینده. از سال 1395 این برنامه شروع شده تا افق.
یعنی از چه روش‌های استفاده میشه؟
از همه روش‌ها،
بجز این که آبیاری زیاد بخواد. منظورم
نه خیر، نه، ما اصلا هدفمون نه که صرفه‌جویی در مصرف آب بشه، افزایش راندمان تولید و بهره‌وری، افزایش اشتغال، افزایش صادرات محصولات مازاد بر نیاز داخل کشور در این طرح پیش بینی شده. یعنی طی 10 سال حدود 48 هزار هکتار ما پیش بینی کردیم که به سطح گلخونه‌ها و محیط‌های کنترل شدهمون افزوده بشه. یعنی هدف گذاری کردیم که بخش اعظمی از سبزی و سیفی فضای آزاد که خب در معرض آفات و امراض، در معرض خشکی و تبخیر و در معرض مصرف آب زیادی قرار دارن، داخل محیط‌های کنترل شده گلخانه‌ای تولید بشن.
بله.
هم مصرف آب خیلی کاهش پیدا میکنه، صرف جوی میشه، هم محصول سالم و صادراتی،
در حقیقت مدیریت درست میشه.
بله. ما برای گلخانه‌های کوچک مقیاس یا همون کشاورزی خانوار که خدمتتون عرض کردم، ممکنه خب بعضیا تو محیط‌های روستایی، شهرک‌های مسکونی زمین و آبی در اختیار داشته باشن و علاقمند باشن که بخشی از این امکانات خودشون رو به گلخونه اختصاص بدن. این شرایطش فرق میکنه با گلخونه‌های تجاری که خدمتتون عرض کردم. خیلی راحت میتونن به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خودشون مراجعه کنن، درخواست بدن، کارشناس میاد یه بازدید اولیه میکنه، بر اساس طرح تیپ ابلاغی گلخونه‌ش رو احداث میکنه و پروانه مجوز هم میگیره. این گلخونه ها دیگه نیاز به دانش آنچنانی و نیروی انسانی متخصص به اون تعریفی که در گلخونه های تجاری کردیم نداره. یعنی خود کشاورز و بهره بردار با استفاده از نیروی خانواده خودش و نیروهای موجود در منطقه میتونه این کار بکنه و هدف ما اصلا اینه که از این اراضی خرد و کوچیک بهره وری خوبی صورت بگیره و خود متقاضیان کشاورزان با این سدهای کوچیک 100 متری، 200 متری، 300 متری فرایند کشت و کار گلخانه رو یاد بگیرن، تجربهشون بره بالا و شاید برن برای سرمایه‌گذاری در بخش گلخانه‌های تجاری.
خیلی متشکرم از شما جناب باشم. مهندس داریوش سالمپور، معاون طرح توسعه گلخانه‌های کشور، که در خصوص راه اندازی گلخانه توضیحاتی رو فرمودید. از شما تشکر میکنم و باهاتون خدافظی میکنم.
ممنونم. منم خدمت شما خسته نباشید عرض میکنم و از همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد خدافظی.
خیلی متشکرم. اما ما در برنامه امروز گلستانه چی گفتیم، چی پرسیدیم، چی دریافت کردیم؟ یکی این که ما باید در بخش صنعت گل و گیاه سنتی کاری رو یک مقدار کم کنیم و به سمت توسعه تکنولوژی بریم. اینکه شروع به کار در یک گلخانه چگونه باید باشه، منابع مالیش به چه نحوی باید تأمین بشه که اینا رو توضیح دادن جناب آقای سالمپور، و همینطور در مورد اینکه منابع انسانی متخصص در چه حوزه‌هایی باید فعالیت بکنه و اینکه تحقیقات چقدر میتونه کمک کنه به رشد گلخانه ها و رشد صنعت گل و گیاه در کشور. از اینکه همراه ما بودید خیلی متشکریم، خیلی متشکریم. انشالله این همراهی تداوم داشته باشه در برنامه‌های آینده گلستانه. فراموش نفرمایید هر پرسشی در زمینه گل و گیاه، گلخونه داشته باشید، میتونید با ما در ارتباط باشید، میتونید سوالهای خودتون رو بپرسید. اصلا ما برای همین اینجا هستیم که پاسخگوی نیازها، خواسته ها و سلایق شما باشیم. 30,000, 36,000, 37,000 رو فراموش نکنید. گلستان امروز به پایان میرسه. خدا نگهدار.
نعمتی است هدیه فرستاده از بهشت، مردم کریم تر شوند اندر نعیم گل.
طبیعت ایران زمین را گرد هم آوردیم تا شکوه را پدید آوریم. در استحمام با صابون‌های شکوه، عطرهای طبیعت را با خود همراه نمایید. صابون شکوه، شکوه حس با شکوه زیبایی.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا، با کیفیت بالا داره طعم علا. دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.
سلام علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با یک کتاب جدید اومدیم. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. گاهی اوقات تو زندگی در به در دنبال کاریم، اما تو ذهنمون دریغ از یه ورق زدن روزنامه، 4 تماس این ور و اون ور، 4 آگهی خوندن. اصلا حاضر نیستیم مراجعه کنیم به 4 مرکز. اینجور موقع است که یه ذره تلاش کردن و پیدا کردن یه فرصت کاری میتونه حالمون رو عوض کنه. این روزایی که بیشتر وقتای آزادم و تو خونه سر میکنم، رفتم سراغ دکتر کتاب و ازش خواستم برای امروزم به هم کتاب معرفی کنه. دکتر بی هوا اینکشو داد بالا و گفت
امروز جادوی کار پاره وقت بخون.
جادوی کار پاره وقت، همین تازگیه دیدمش، باید همینجا باشه. خودشه، کتاب جادوی کار پاره وقت به قلم آقای جیم را. ساعت رو تنظیم کردم، فقط 60 ثانیه وارد دنیای این کتاب میشیم، ببینیم چه خبره. آقای جیم ران تصمیم داره همین ابتدای کتاب ما رو با چند تا از فلسفه‌های شخصی خودش که زندگیش رو برای همیشه تغییر داده رو به ما منتقل کنه.
بریم.
اولیش اینه، یعنی همون موردی که ما امروز بررسیش میکنیم. نخستین اصل اینه، سود بردن بهتر از مزد گرفتنه. هنگامی که این مسئله رو درک کردم تونستم ثروتمند بشم. هیچ کسی تو دبیرستان این مطلب رو به من نگفته بود یا حتی تو دانشگاه. 25 سالم شد و هیچ پولی نداشتم. من بیچیز نبودم، فقط پول نداشتم. منظور من از بیچیزی یعنی نداشتن توانایی، مهارت، میل به پیشرفت، انگیزه و همته. تو همین حال بود که اصل سود بردن بهتر از مزد گرفتن رو شنیدم. مطلبی که در ادامه این اصل می اومد این بود: حقوق گرفتن باعث گذراندن زندگی میشه، ولی سود بردنه که باعث ایجاد ثروت میشه و این فوق‌العاده است. آقای نویسنده در ادامه میاد مکانیزم این اصل رو در واقع توضیح میده که سرمایه زیادی برای شروع این تجارت سودآور لازم نیست. من به بچه‌ها یاد میدم که چجوری با دو تا دوچرخه‌ای که دارن یکی رو سوار شن و یکی دیگه رو کرایه بدن. مطلب اینه که چه مدت طول میکشه که اونا با این سرمایه کم سود کنن. اونا با یک کمی ابتکار تو مسیر ایجاد سود قرار میگیرن. در بخش دیگه ای از این اصل بیان میشه که باورتون نمیشه زمانی که برای سود و ثروت کار میکنید و نه برای پرداخت کرایه خونه، صبح رو با چه انرژی آغاز میکنید. شما با کار کردن تو این سیستم شانس بزرگی برای ثروتمند شدن دارید. و نهایتا تو خط آخر این اصل بیان میشه که با خودتون مرور کنید که اگه الان شغلی تمام وقت دارید و به طور پاره وقت برای ثروتمند شدن فعالیت میکنید، دیری نخواهد پایید که به طور تمام وقت برای ایجاد ثروت کار خواهید کرد. خب با یکی از فلسفه‌های شخصی آقای جیمران آشنا شدیم در خصوص کسب موفقیت. شما شنونده‌های عزیز میتونید نقطه نظراتتون رو در خصوص این کتاب و البته کتاب‌های خوب در زمینه موفقیت رو به سامانه پیامکی 30,000,3637 ارسال کنید.
تا یه دکتر کتاب دیگه
بدرود.
شبتون به عشق شنونده های نازنین. 21 ساعت و 57 دقیقه از 24 رومین روز از آذر ماه 1399 رو پشت سر میذاریم. خیلی ممنونم از اینکه در نوبت دوم کاری هم با ما همراه بودید از پخش رادیو اقتصاد. بنده مریم فرخی به اتفاق دو همکار بسیار خوبم، آتنا خانم ابراهیمی معیر تهیه کننده و سرتا خانم مهندس مریم نشیبا، با شما خداحافظی میکنیم. شبهای پاییزیتون به عشق خداحافظ.